ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خبرهای ساعت 6 صبح از رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانم. امروز جمعه 30 فروردین 1398 هجری شمسی، 13 شعبان المعظم 1440 هجری قمری و 19 آوریل 2019 میلادی است. در آستانه نیمه شعبان و سال روز ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، مسجد مقدس جمکران و همچنین موکب‌ها در قم آماده استقبال و پذیرایی از زائران شدند. در مشهد و رضا نیز زائران و مجاوران حضور دارند و در سایر شهرها و مناطق کشورمان هم آذین بندی خیابانها با مشارکت مردم در حال انجام است. رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان در اهواز خواستار آسیب شناسی در حادثه سیل اخیر شد. در نخستین جلسه هیئت مدیره بازار متشکل ارزی مقرر شد، صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل کد کارگزاری این بازار را دریافت کنند. نرخ ارز در بازار متشکل ارزی بر اساس عرضه و تقاضا به طور روزانه به دست خواهد آمد. همه مدارس شنبه دایر است. وزارت آموزش و پرورش با تکذیب خبر تعطیلی مدارس در روز شنبه 31 فروردین از مردم خواست خبر تعطیلی مدارس را فقط از منابع رسمی آموزش و پرورش و اخبار صدا و سیما پیگیری کنند. کره شمالی در حضور کیم جونگ اون، رئیس این کشور، یک موشک جدید را آزمایش کرد. این موشک جدید که پس از شکست دومین نشست سران کره شمالی و آمریکا آزمایش شد، سلاحی کوتاه برد و هدایت شونده با یک کلاهک قدرتمند است. کره شمالی همچنین اعلام کرد این کشور دیگر نمی‌خواهد مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مذاکرات هسته‌ای حضور یابد و به جای او خواهان حضور فردی دقیق‌تر و بالغ‌تر است. کمیسیون اروپا در اقدامی تلافی جویانه فهرستی از کالاهای وارداتی از آمریکا را منتشر و اعلام کرد، بر این کالاها تعرفه تجاری وضع می‌کند. آمریکا تولیدات اروپا را به اعمال تعرفه‌های گمرکی 11 میلیارد دلاری تهدید کرده است. آمریکا با تحریم نفتکش‌های مسیر ونزوئلا به کوبا اعلام کرد تحریم‌های تعلیق شده ضد کوبا را از سر می‌گیرد. معاون وزیر امور خارجه روسیه هم گفت مسکو همه تلاش خود را برای حمایت از کوبا و ونزوئلا به عنوان شرکای راهبردی خود به کار می‌گیرد. رزمایش مشترک امداد و نجات دریایی با مشارکت یگانهایی از نیروهای دریایی ایران و عمان در سواحل مسقط برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در اولین برنامه کاری خود در سفر به جمهوری آذربایجان با رئیس جمهور این کشور دیدار و درباره گسترش همکاری‌های تجاری و صنعتی گفتگو کرد. 72 طرح عمرانی با اختصاص 102 میلیارد تومان هزینه با حضور استاندار تهران در ربات کریم افتتاح شد. جشنواره بین المللی قضای اکو جاده ابریشم در زنجان آغاز به کار کرد و سازمان هواشناسی برای جنوب غرب، غرب دامنه زاگرس مرکزی و جنوبی، بخشهایی از مرکز، دامنه‌های البرز مرکزی و سواحل دریای خزر، رگبار واران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرده. بخش بعدی خبر را در ساعت 7 بامداد بشنوید.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 7 تا 16 سوره مبارکه توبه با صدای استاد کریم منصوری و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه گذشته آیاتی درباره القاء پیمانهای مسلمانان با مشرکان پیمان شکن قرائت شد. در این برنامه قرآن در طی آیاتی علت این شدت عمل را با مشرکان تشریح می نماید و مسلمانان را تشویق به مبارزه در راه نابودی مشرکان می کند. قرآن در این باره می فرماید چگونه برای مشرکان نزد خدا و رسولش پیمانی خواهد بود جز آن کسانی که با آنها نزد مسجد الحرام پیمان بستید. پس تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند شما نیز وفاداری کنید که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد. چگونه پیمانی برای مشرکان باشد در حالی که اگر بر شما دست یابند هیچ خیشاوندی و هیچ پیمانی را در برابر شما رعایت نکنند. به زبانهای خیش شما را خوشنود کنند و دلهایشان سرباز زند و بیشترشان تبهکارند. آیات خدا را به بهای اندک خریدند و از راه او باز داشتند. بیگمان ناپسند است آنچه آنها می کردند. درباره هیچ مؤمنی رعایت خیشاوندی و پیمان را نمی کنند و آنان خود تجاوز کارانند. همانگونه که در آیات قبل گفته شد، اسلام با لغو پیمانهای مشرکان و قرار دادن یک مهلت 4 ماهه مرحله جدیدی را در براندازی مشرکان آغاز کرد. در آیات 7 تا 10 این سوره، قرآن با بیان اخلاق مشرکانه دلایل این شدت عمل را تشریح می کند و می فرماید مشرکان اگر در ظاهر با مسلمانان مدارا می کنند به خاطر ضعف آنها در برابر نیروی اسلام است و اگر کوچکترین امکانی برای ضربه زدن به اسلام پیدا کنند کوتاهی نمی کنند. و دلیل این سخن رفتار مشرکین در مقابل مسلمانان است که به دست آنها گرفتار می آمدند، چرا که مشرکان آنها را حتی اگر از خیشاوندانشان بودند و یا آن که با آنان پیمان دوستی داشتند مورد تجاوز قرار داده و از آزار و شکنجه کوتاهی نمی کردند، اگرچه در ظاهر و در هنگام مواجهه با سپاه اسلام خود را کوچک کرده و زبون جلوه می دادند. در آیه 9 قرآن علت اصلی این اخلاق مشرکان را تشریح کرده می فرماید مشرکان نسبت به حق و آیات الهی بی توجه هستند و از این روست که با حق به مبارزه می پردازند و برای رسیدن به اهداف پلید خود تمامی قولها و پیمانهای خیش را زیر پا می نهند، چرا که تنها کسانی خود را در برابر پیمانهایی که می بندند متعهد می بینند که در صورت عصیان خود را در خطر عذاب و نقمت الهی بیابند و هر کس از این اعتقاد بهره‌مند نباشد همیشه در معرض نقض کردن قراردادهای خود می باشد، زیرا که جز حیات مادی و بهره‌مندی از آن را نمی شناسد و برای رسیدن به این اهداف حاضر است که چیزهای دیگر را فدا کند. اما انسان مؤمن به سبب اعتقاد به قیامت به خود اجازه چنین عملی را نمی دهد، چرا که می داند برای رسیدن به سعادت ابدی باید به وظایف الهی خود در مقابل خداوند و جامعه پایبند باشد. در آیه هفتم بار دیگر از مسئله لغو پیمان، گروهی از مشرکان را که بر پیمان صلح موقت خود با مسلمین پایدار مانده بودند استثناء می کند که این خود نشانی شدت اهتمام اسلام به رعایت پیمان صحیح حتی با مشرکان می باشد. و در ادامه آیات قرآن شرط صلح با مشرکان را بیان کرده و می فرماید و اگر توبه کنند و نماز را بر پای دارند و زکات را بدهند پس در دین برادران شما گند و ما آیات را برای گروهی که می دانند بیان می کنیم و اگر آنها پس از پیمانشان سوگندهای خود را شکستند و دین شما را مورد سرزنش قرار دهند با پیشوایان کفر پیکار کنید، چرا که آنها پیمانی ندارند باشد که دست بردارند. شرط اساسی جهت آن که فردی در جامعه اسلامی مورد پذیرش قرار گیرد ایمان آوردن به خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از یک طرف و از طرف دیگر عمل به وظایف اسلامی چون اقامه نماز و پرداختن زکات می باشد، که اگر کسی چنین نماید به منزله یکی از مسلمین شمرده شده و در زمره برادران دینی آنان قرار می گیرد. قرآن در آیه 11 با نهادن این راه در پیش پای مشتکین آنان را تشویق به اسلام آوردن می کند تا از حقوق اجتماعی اسلام به سان دیگر مسلمین بهره‌مند شود. ولی برای آن که کسی گمان نکند که با اسلام آوردن می تواند بنیه دفاعی خود را قوی کرده و بار دیگر بر اسلام حمله کند، در آیه 12 می فرماید که اگر کسی پس از اسلام آوردن بار دیگر پیمان خود را شکست با وی به جنگ پردازید، شاید که باز دست بردارند. در ادامه آیات قرآن بار دیگر مسلمین را تشویق به جهاد بر علیه مشرکان کرده می فرماید چرا با گروهی که سوگندهای خیش را شکستند و قصد بیرون کردن رسول را داشتند کارزار نمی کنید، در حالی که آنها اول بار به شکستن پیمان آغاز کردند، آیا از آنها می ترسید؟ خدا سزاوارتر است که از او بترسید اگر مؤمن هستید. با آنها کارزار کنید که خدا آنان را با دستهای شما عذاب می کند، خارشان می سازد و شما را بر آنان نصرت می دهد و سینه های گروه مؤمن را شفا می بخشد و خشم دلهای آنها را ببرد و خدا توبه هر که را خواهد می پذیرد و خداوند دانای حکیم است. آیا پنداشتید که به حال خود رها می شوید در حالی که هنوز آنها که از شما جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش را محرم اسرار خیش انتخاب نکردند از دیگران مشخص نشدند و خداوند با آنچه عمل می کنید آگاه است؟ یکی از شیوه های فصاحت و بلاغت آن است که مطالب پر اهمیت را با تعبیرات گوناگون تکرار کنند و از آنجا که مسئله ضربه نهایی بر پیکر بت پرستی و برچیدن آخرین آثار آن از مسائل مهم بوده است، بار دیگر قرآن مجید این مسئله را با عبارات تازه‌ای در این آیات بیان کرده و نکات جدیدی را نیز بر آن افزوده است. نخست با گوش زد کردن نقشه های شوم مشرکین مسلمانان را تشویق به جهاد می کند و پس از آن به آنان وعده می دهد که خداوند آنان را به دست مسلمین نابود خواهد کرد و این خود یکی از موهبت های بزرگ الهی است که خداوند کسی را لایق آن بداند که اصلاحات لازم در جامعه را به دست او انجام دهد. در آیه 16 قرآن چنین می فرماید که جنگ و ستیز با کفار تنها نتیجهش نابودی مشرکان نمی باشد، بلکه یکی از تأثیرات مهم آن جدایی صفوف مؤمنان سخت کوش واقعی از افراد لافزنی است که تنها در هنگام خوشی دست اتحاد به مسلمین می دهند و با جدا شدن این دو صف از هم باعث می شود که مسلمین نیروی واقعی خود را شناخته تا در عرصه جنگ ها به افراد سست عنصر به ظاهر مسلمان اعتماد نکنند و از ناحیه آنان ضربه نخورند و از طرف دیگر در روز قیامت به هنگام دادن پاداش مؤمنان واقعی این گونه افراد ضعیف مدعی نشوند که ما نیز چون آنان بودیم و اگر صحنه جهادی در پیش می آمد ما نیز پایداری می کردیم. با ترجمه و توضیح 16 آیه سوره توبه برنامه امروزمان به پایان می رسد.
با نام و یاد خدا هموطنان عزیزم سلام، صبحتون بخیر. امیدواریم که حالتون خوب باشه و 30 روز از فروردین ماه رو با عشق و امید آرزو میکنیم که شروع کرده باشید. صبح خوبی براتون آرزو داریم و دعوت میکنیم در بخش نخست برنامه های رادیو ایران با ما همراه باشید.
بارون داره یواش یواش توی چشام میشینه، خواب منو میچینه. بارون داره یواش یواش توی چشام میشینه، خواب منو میچینه. صدای خیس ناودونو دوست دارم، قدم زدن تو بارونو دوست دارم. صدای خیس نافدونو دوست دارم، قدم زدن تو بارونو دوست دارم، قدم زدن تو بارونو دوست دارم. بارون نگو یه ریس مهربونی، آیه ای که تو رو یادت میاره، دلت میخواد ابری بشه بباره، دلت میخواد ابری بشه بباره. بیا دلوی لحظه به باد بارون بدیم، پرنده های خسته رو جون بدیم، پرنده های خسته رو جون بدیم. چک چک بارون و هوای تازه، دل آدم وا میشه با این صدای تازه. چک چک بارون و هوای تازه، دل آدم وا میشه با این صدای تازه. صدای پای بارون پیچیده توی جنگل، حنجره پرستو ترانه شد دوباره، زمزمه تولد بهاره، زمزمه تولد بهاره. صدای خیس نافدونو دوست دارم، قدم زدن تو بارونو دوست دارم. صدای خیس نافدونو دوست دارم، قدم زدن تو بارونو دوست دارم، قدم زدن تو بارونو دوست دارم. بارون داره یواش یواش توی چشام میشینه، خواب منو میچینه. بارون داره یواش یواش توی چشام میشینه، خواب منو میچینه.
صبحتون بخیر. و نیکی در دهه مهدویت قرار داریم و امروز 13 شعبان روز خانواده، سبک زندگی و آمادگی برای ظهور نامگذاری شده.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز جمعه 30 فروردین سال 1398 هجری شمسی مطابق با 13 شعبان سال 1440 هجری قمری و برابر با 19 آوریل سال 2019 میلادی است. 19 آوریل سال 1709 میلادی، 310 سال پیش، جورج لوی بوفون، طبیعیدان و نویسنده فرانسوی به دنیا آمد. بوفون بیشتر عمر خود را صرف تحقیقات علمی کرد و نتایج این تحقیقات و مطالعات را در کتابی به نام تاریخ طبیعی گرد آورد. این کتاب مجموعه ای از اطلاعات علمی، تاریخی و مطالب بسیار مفصل درباره گیاهان و جانوران و سنگ هاست. بوفون کتاب تاریخ طبیعی را به سبکی ساده و روان نوشته است. این کتاب 36 جلدی به منزله دایرة المعارف است که تحت نظارت بوفون و با کمک گروهی از همکاران محقق و نویسنده او نوشته شده است. بوفون به خاطر موفقیتش در ارائه مجموعه تاریخ طبیعی در سال 1753 میلادی به عضویت آکادمی علوم فرانسه پذیرفته شد. جورج لوی بوفون را ارسطوی فرانسه لقب دادند. بوفون در 69 سالگی درگذشت. سیوم فروردین سال 1252 هجری شمسی، 146 سال پیش، نخستین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ آغاز شد. در این زمان میرزا حسین خان مشیرالدوله صدر اعظم وقت ایران بود و قصد داشت اصلاحاتی در امور مملکتی ایجاد کند. از این رو تلاش کرد با فراهم کردن زمینی سفر شاه قاجاری به فرنگ او را از نزدیک با تغییرات علمی و فنی اروپا آشنا کند. اما این سفر چند ماه جز خوشگذرانی ناصرالدین شاه و همراهانش نتیجه مثبتی در بر نداشت. حاکم قاجاری معتقد بود فاصله شرق و غرب بسیار است و امیدی به پیشرفت کشور و دستیابی به ترقیات علمی و فنی نداشت. در این میان تهدیدهای روس‌ها، بی‌صداقتی انگلیسی‌ها و نفوذ درباریان سودجو مسیر پیشرفت و ترقی را سخت‌تر می‌ساخت. در نهایت سفر اول ناصرالدین شاه و همچنین سفرهای دیگر او به اروپا جز ضربه زدن به اقتصاد کشور و مقروض ساختن ایران به روس و انگلیس ثمر دیگری نداشت، زیرا دولت ایران برای تأمین مخارج این سفرها از بیگانگان وام دریافت کرد و در مقابل امتیازاتی به آنها داد که ضربات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ایران وارد آوردند. سیزدهم شعبان سال 1379 هجری قمری، 61 سال پیش، ابوالحسن فروغی، نویسنده و ادیب ایرانی درگذشت. او در سال 1301 قمری در تهران متولد شد. فروغی تحصیلاتش را در تهران در علوم جدید و معارف اسلامی به پایان رساند و سپس به تدریس تاریخ و جغرافیا مشغول شد. او مدتی ریاست مدرسه علوم سیاسی را به عهده گرفت و مجله تربیت را هم منتشر کرد. ابوالحسن فروغی در عرصه سیاست هم فعال بود و مدتی نمایندگی ایران را